الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مسئله استظهار تمام شد. ما ادعایی کردیم که بعض روایات استظهار اطلاق دارد، شامل می شود اونجایی را هم که خون موقع قطعاً قطع شده است، ولی احتمال عود آن داده می شود. گفتیم روایاتی که می گوید الحائض تستظهر اطلاق دارد. مجدداً که نگاه کردیم یک روایت پیدا شده که از اطلاقم بالاتره. اونو که تو ذهنشون رسید میخواییم عدول کنیم، نه، برعکس. همون روایتی که بله باب 13 حدیث 8 روایت را تا بال چند بار خوندیم، معتبره سعید ابن یسار است. قال سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن المرأة تحيض ثم تطهر، فرض کرده انقطاع دم را. بعد داره و ربما رأت بعد ذلك الشيء من الدم الرقيق. ما اینجور تابال معنا می کردیم که یه دم رقیقی بعد دیده، دوباره عود کرده. تأمل کردیم در این روایت که بعضی هم تذکر دادن، دیدیم نه، یه معنای دیگری که بهتر از اینه داره. این و ربما رأت و ربما رأت بعد از ذلک الشی من الدم الرقیق، بعد اختصالهار، همین الان داره میگه، همین الان که خون قطع شده است، طهارت پیدا کرده است، میگه که چه بسا هم که ممکنه ربما، چه بسا هم که بعد از این غسل بکنه بازم یه خون رقیقی بیا. بیان شکش هست، نه که ربما چه بسا نمیخواد دیگه. اون میگه ورعت بعد از غسل چی؟ ربما چه بسا هم که، ما هم همینجور میگیم دیگه، چه بسا که بعد از غسل کردنم، باز یه دم رقیقی بیاد. چیه وظیفش؟ وظیفش چیه؟ ببینید جواب را دقت بفرمایید. ربما رد بعد از ذلک الشی من الدم الرقیق بعد اغتسال من تورا فقال تستظهر، یعنی از همین الانی که احتمال میده تستظهر، نه که وقت باز دم رقیق آمد تستظهر، از همین الان که احتمال میدهد بعد از غسل کردن دم رقیق بیاد چه کند؟ حضرت فرموده تستظهر بعد ایامها بیومین او ثلاث ایام ثم تصلی، نه که دم رقیق آمد بعدن استظهار کنه. استظهار از پایان تستظهر بعد ایامها میگه، نه بگه بعد از دم رقیق. بعد ایامها تستظهر برگشته به همون اول، پس همون اول رو داره بیان میکنه. سؤالم از همون اول است که خون قطع شده است، اگر غسل بکند ربما بعد از غسلم یه چیزی بیاد، ربما رد چه بسا خواهد دید بعد از ذلك از شی من الدم الرقیق، ربما چه بسا. بابا او رو اینجور میگن، ببین شما، او اگر خواسته بشه صحبت کنه اینه، میگه تعیز و ثم تطهر و تغتسل ثم رد بعد از ذلك من الدم الرقیق، در حالی که اینجور نمیگه، میگه تحیض ثم تطهر، فرض نمیکنه غسل کرده ها، فقط طهارته. و ربما رد بعد از ذلک الشی من الدم الرقیق بعد اغتسالها، اقتصالی که فرضه هنوز محقق نشده، میگه رو به ما غسل بکنه یه چیزی میاد، این چی کار بکنه؟ حضرت از اولش فرموده دوباره تستذر از بعد ایام سلاستن او بله یومین او سلاسه لعل، این که مرحومه خیلی تلاش کردیم پیدا کنیم این را، لعل این که مرحوم ابن ادریس در سرائر فرموده بعضی از اخبار ظاهر در این معنا هست ولی خبر واحده ما قبول نداریم، شاید مرادش همین خبریه که الان ما خوندیم تو ذهن ما، این آمده که این خبر موردش جاییست که خون قطع شده است و حضره و احتمال میدهد قسل کرد برگرده. حضرت فرمود تستظهر، از این اول مفروض اوله تستظهر یومین او ثلاث ایام. خب بگذاریم، مهم نیست. از بحث استظهار که این کلمه را باز اضافه بکنیم، در دروس فرموده معزن به عود جای استظهار داره. بعضیا گفتن یه ادعایی دارن، با تتبع کرد ما گفتیم محتمل این مسئله، کسی بگوید علما هم که در سابق فرمودن اگر دم این قطعه قوسل بکند فرض زن نمیگن، بعیده این که دروس فرموده زن، این را نه که مختص بیشانه، اون دیگران هم که میگن زن نگفتن زن، مرادشون این قطعه تقتصل فرض غیر زن نه. چرا؟ این بحث را مرحوم شیخ انصاری در رسائل داره، هستن یک عده‌ای که زن در موضوعات را حجت می‌دانن، میگن چون راه علم در موضوعات بسته، اینو تتبع بفرمایید، اگر پیدا بکنید در کلمات علما سابقین لاحقین که زن در موضوعات را حجت می‌دانن، از وای که در موضوعات علم پیدا کردن صعب است، مستصعب است، پس اونهایی که میگوین اذن قطع تقتصل، با اونی که دروس فرموده اذا زنت لا تقتصل یکی میشن، اون توضیح کلماته. نگاه کنید خود دروس، ببین چی میگه. خود دروس میگه یه حرف مای دیگران نمیگوین، حرف جدیده، یا نه الا معزن کن معزن همه قبول دارن. این شبهه هست که علما که فرمودن اذن قطع تقتصل فرض زن را نگوین، در فرض زن اذن اصلا عرفی هم صحبت کنیم همینه دیگه، اذن قطع تقتصل قطع شد یعنی دیگه قطعی که محرز دیگه قطع شده دیگه، ظهورشم همینه دیگه، نه که زن به انقطاع، نه این که وهم به انقطاع داری زن به عود داری، اصلا اطلاق این عبارت فرض زن به عود را مشکل بگیره. اذن گفتیم جدیدن در اصول بحث میکردیم، وقتی میگن اذن قطعه نمیدونم اذا جاءه، یعنی علا نحول بت و الیقین، او قرینه نمیخواد، ولی زنیش قرینه میخواد، وهمیش قرینه میخواد. ممکنه کسی اشکالم بکند ده، اگر کسی بگوید این فتوا خلاف مشهوره، خلاف اجماعه، میتونه یک کسی ایجور جواب بدهد که نه عبارات مشهورم واضح نیست اطلاق داشته باشد، اونا به تبع روایت فرمودن زن قطعه تقتصل، معلوس فرض زنر مرادشون باشه، خصوصا اگر شما پیدا کنید که در علمای سابق زن در موضوعات را حجت میدانستن، که ما این را بعید نمیدانیم، چون این مسائل اصلش از اهل سنت آمده، اونا هم ظن الحجت میدانستن. بعید نیست که علمای سابق ما هم ظن در موضوعات را حجت بدانن. اگر از این راه هم کسی برای ما آورد که علمای سابق ظن در موضوعات را حجت میدانن، همین هم خوبه دیگه، برای ما کافیه که این حرف بگیم خلاف مشهور نیست، خلاف اجماع نیست، حالا احتمالش عیبی نداره، حالا لااقل در ظن به عودش این مسئله رو درست بکنیم. بله، باز یک قدم جلو هستیم. خب هذا تمام الکلام در استظهار. در ادامه خب حالا شاید علما بگن این نظر نلایه کنیم، این حق شیعایی نمید، نمیدونیم ما، نمیدونیم، میگن معلوم نیست، نمیشه زود قضاوت کرد. خب بگذاریم. مرحوم سید در ادامه مسئله فرموده است که ترک استبرا بکند و نماز بخواند، ترک استبرا بکند و نماز بخواند، نماز صحیح نیست مگر اینکه قصد قربت ازش متمشی بشود که قبلا بحث کردیم. این کلمه رو میخوام اضافه کنیم، قصد قربت متمشی بشود. سابق عرض کردیم مع الالتفات هم قصد قربت متمشی میشود، لازم نیست جاهل به مسئله باشه. نه تو رساله نوشتن استبرا بکن، میگه نه من استبرام نمیخوام بکنم، میرم غسل میکنم قربتن الالله، نماز میخونم قربتن الالله، چون مسئله را از مشتش یاد گرفته. در این حال قصد قربت هم میکنه، لمش همیه، میگه معلوم است این حرفات یقینی نیست، درست بودنش یقینی نیست، یقینی هم باشه خدا ارحم و راحمینه، اینجور نیست که اینجور سخت باشه، خط کشی باشه، حتما باید اینجور باشه، شاید هم این نماز مال خدا قبول کنه، انشاءالله که قبول میکنه. مثلا همون روزهایی که شما به عیال میگی بابا این روزت باطله، ولی باز هم روزه میگیره، جرأت نداری بگید قربتن الالله روزه نگرفتی، نه روزه افتاده مریض حاله، ولی به روزش ادامه میده، تو رسالم نوشته روزه بر مریض نیست، ولی اون روزه را میگیره، جرأت هم نیست که بگیم این قربتن الالله نیست، نه قربت این الالام هست. میشه انسان با این که مسئله را میداند ولی عمل را قربتن الالله بیاورد. ما بحث کردیم در دوران امر بین المحظورین، الان محل بحث همینه، در دوران امر بین المحظورین در عبادات مکروهه با این که ترکش افضل است، باز میشه نماز را قربتن الالله بیاورد. این کلمه را اضافه می کنیم، بل شاید خدا دوست داشته باشه همین رجای دیگه، رجا قصد امر که تشریعه، نشا قربت کفایت برش رجا، قصد امر شرط نیست برای قصد قربت. جهل این که بعضی ها این مسئله را گفتن الا این که قصد قربت متمشی بشود، منحصر کردن به فرض جهل، نه منحصر در فرض علم، در فرض جهل هست، در فرض علم هست، و واضح تر از همش فرض نسیان و غفلت هست. غفلت کرد که استبرا بکنه، عجله داشت، میشه دیگه. بله انسان، بله محل خطأ و نسیان، غفلت کرد خودش وارسی بکنن، تون رفت تو حمام و گاهی نمازم قضا نشه و رفت و غسل کرد و بعد آمد نماز خوند و یهو گفت ای بابا ما خود ما رو وارسی نکردیم، رفت وارسی کردید هیچ خبری نبوده، عیب نداره. اینجا دیگه پر واضح در فرض غفلت و نسیان تمشی قصد و قربت پر واضح، در فرض جهل هم واضح است، جاهل بوده که استبرا لازمه، خودش الان مقصر نمیدانه، خودش معجور میدانه که ما چقدر آدم خوبی هستیم که دیگه به مجرد این که احتمال انقطاع دادیم رفتیم سراغ نماز، خودش معجور میبینه. در فرض که مسئله را یاد داشته باشه، حتی علمم داشته باشه مسئلش اینه، قصد قربت متمشی میشود. اینا دیگه در علم و اصول در بحث دوران امر محظورین بحث شده. خب بگذاریم. مسئله بعد اینه که تجری در یه چیزه، او یه چیزه، اینا با هم نار گذشته که بود. بابا حرف آقای حکیم بود میگفت. آره گفت تجری آقای حکیم گذشت، دیگه نخواستم تکرارش بکنم. این بحثم گذشت. اذا لم یمکن الاستبرال ظلمتن او عمن، عمدی نیست، ان عذره، نه استبرال نمی کنن، نه عمدن، او عمدن که اذا ترکت بود، نه لم یمکن الاستبرال ظلمتن شبه، چراغی در کار نیست، پنبه را بیاره بفهمه که آیا ملتخه یا نقیه، او کوره، اما کوریه کسی هم نیست اونجا بینایی که به اونشان بده، مثلا عمایی فقط هم کافی نیست، عمایی که مقصود معلومه دیگه. لم یمکن الاستبرا به خاطر این جهات، مرحوم سید فرمده فالاحوط الغسل و الصلات الى زمان حصول العلم بالنقاب، فرموده که باید احتیاط کنم. مرحوم صاحب جواهر احتمال داده این را، گفته محتمل است که بگیم باید احتیاط کنم. مرحوم سید احتمالش برداشته، گفته احوط اینه که غسل بکند و نماز بخواند الی زمان حصول العلم بالنقا. تا دیگه دو سه روز بگذره یک زمانی یقین پیدا می کند، طبق حالات سابقش یقین پیدا میکنه دیگه الان پاک شده. اگر این دو سه روزم یک خورده میامده الان قطعا پاک شده. فتعید الغسل، حالا که یقین پیدا کرد به اصطلاح پاک شده، دنیا دنباله همون احوته ها. فتعید الغسل، اعاده غسل احتیاط واجبه، شاید اون غسل قبلی صحیح بوده، فتوا نمیشه داد که. فتعید الغسل حین اذن و علیها، و اگر روزه گرفته در این دو سه روزی که نمیدونست نقا داره یا نه، اگر روزه گرفتم و علیها قضاء و ما صامت، قضا میکند آنچه را که روزه گرفته است. اینم حکم دوم. ما رمضان بوده در این دو سه روزم روزه گرفته، میگیم قضاشم بعد انجام بده. نمازا که معنا نداره دیگه، نمازا اگر مستحاضه بوده خونده، حائزم بوده تکلیف نداشته، قضای نماز معنا نداره، نمازار فرض خونده. بعدم در آخر فرنده ول اولا، بهترم اینه که تجدید الغسل، نه هر هر وقت که میخواد نماز بخونه، زمان هر نمازی اولا اینه که غسل را تجدید بکنه، صبح غسل بکند، نماز بخواند، استبرا نکرده، دوباره زور باز غسل بکند، نماز را بخواند، چون احتمال انقطاع در ظهر شد، وقت غسل واجبه. اولا تجدید الغسل فی کل وقت تحتمل النقاء. این فرمایش مرحوم سید. خب حالا فر اول که فرموده احوط الغسل و الصلاة الى زمان حصول العلم بالنقاء، احتیاط بکند و غسل بکند و نماز بخواند. ما تو ذهنمون اینه که مرحوم سید حرمت ذاتی قائل برای نماز، میاد در احکام حائض میگه تحرمو، مثل گفته تحرم دخول مساجد، تحرم قرائت عزائم، گفته و تحرم علیه الصلاة و الصیام، ظاهرش حرمت ذاتیه، نگفته تحرم و به قصد الامر، ظاهرش حرمت ذاتیه. من تا اینجا که فرموده احوط اینه این با حرمت تشریعی سازگاری داره، با این جور در نمیاد. همونطور که در تنقیح فرموده، دیگران فرمودن، تو ذهن ما اینه که صاحب قربه خیلی جواهر را نگاه میکرده، یا به عبارت سعیتر جواهر تو مشتش بوده. اون نوشته محتمله، بگیم احوت اینه، محتمل شنداخته گفته احوت اینه، دقت نکرده. کثیرم ما اینو ما پیدا کردیم، کثیرم ما عبارات عروه همون تلخیص عبارات جواهر است، معزیادات اضافات و بعضن هم ترتیبات، ترتیب مجدد و تنظیم قشنگتری. همینجور پای صاحب، هم پای صاحب جواهر جلو میاد دیگه. نگاه بکنید، بله، فرمایشات صاحب عروه یا خودش یا اصلش یا خصوصیاتش در جواهر موجوده. ما تو ذهن من اینکه دقت نکرده، صاحب جواهر گفته محتمله، بگیم واجب است. اصلا علم اجمالی را اگر نگاه میکرد، اگر میگفت از بابت علم اجمالی، باید میگفت واجب احوت غسل و نماز است تا زمان حصول علم به نقا و تروک حائض، چون علم اجمالی اونم طرف علم اجمالیه. اگر علم اجمالی را دقت میکرد و میخواست بگه از باب علم اجمالی، اینجور با صحبت میکرد، میگفت بابا در جای دیگه میگه احتیاط اینه که بین اعمال مستعاذه و تروک حائض جمع کند، بعد همون احوت رو اینجا میآورد. صاحب جواهر نیاورده، اینم نیاورده. اینه که به ذهن میزنه که این فتوا با حرمت تشریعی سازگار است. مقتضای حرمت تشریعی اینه که اینجای علم اجمالی دارد، علم اجمالی دارد، یا نماز واجب است، و یا این که حرام است براش قرائت عزائم، دخول مسجد. اگر پاک شده است نماز واجب است، اگر پاک نشده است اونها حرام است. نمازم حرمت ذاتی نداره، خود نماز طرف علم اجمالی نیست. قدرتم داره این علم اجمالی را امتثال کنه، قدرت بر موافقت قطعیه داره، نماز میخوانه رجاءً، ترک میکنه اونها را. اگر تعلیقای عرور نگاه کرده باشید، بعضی ها نوشتن بل الاحوت هو الجمع بین اعمال المستحاضه و اعمال طاهر و تروک الحائض. اگر حرمت تشریعی را نگوید این احوت، اگر حرمت ذاتی را نگوید و قائل به حرمت تشریعی باشد، این احوت درست است بلکه ناقص است. باید بگه احوت غسل و نماز است و ترک تروک حائض. همین بگیم الا زمان حصول العلم به نقا، علم به نقا که پیدا کرد، بله، وقتی که علم به نقا پیدا کرد، دوباره بایستی غسل بکند. چرا؟ چون وقتی علم به نقا پیدا کرد، علم پیدا میکنه نماز واجب شد، مد طهاره. علم به تحصیل طهارت لازمه، الان یقین نداره طهارت داره، شاید همین چند لحظه قبل خون قطع شده، تا الان عائض بوده، شاید قبل از علم به نقاش حیض ادامه داشته. چون حیض ادامه داشته، پس این طهارت ندارد. زمانی که یقین پیدا می کند به نقا، یقین پیدا می کند به وجوب نماز، یقین پیدا می کند به وجوب نماز مد طهاره، الاشتغال اليقيني يستلزم فراغ يقيني، فراغ یقینیش بینه غسل بکند. اگر غسل نکند نماز بخواند فراغ یقینی پیدا نمی کند. اگر علم به نقاب پیدا، زمانی که علم به نقاب پیدا می کند غسل نکند، یقین به اشتغال پیدا کرده، یقین به فراغ پیدا نمی کند. برای که یقین به فراغ پیدا کند باید غسل را تکرار کند. در ادامه فرموده فتعید الغسل حین ازن و علیها، یکی از روی علم اجمالی گفته، و علیها قضاء و ما صامت. این در نماز اگرم روزه گرفته خب همون احتیاط میاد دیگه، احوط این است که قضا بکند چون علم دارد یا الان روزه واجب است اگر الان طاهر باشد، یا در آینده قضا واجب است اگر حائض باشد. بنابر حرمت تشریعی دوباره علم اجمالی منعقد می شود و میگه یا الان واجب است روزه یا قضاش واجبه. و علیها قضاء ما، علم اجمالی، علم اجمالی چه می فرماید شما؟ و علیها قضاء ما صامت. در ادامه فرموده ول اولا تجدید الغسل فی کل وقت تحتمل النقاب. بهترینه که هر وقت احتمال نقاب میده، نه هر وقت نماز میخونه، هر وقت احتمال میده نقارا، دو جور دیگه. مثلا برای نماز شبش غسل کرد، نماز خون، خوابید، نماز صبح که رسید احتمال میده که خون ادامه داشته، نماز صبح به اصطلاح قطع شده، اینجا اولا اینه که تجدید بکنه غسل را. همین زن رفت به نماز ظهر رسید، نماز ظهر عصر، در نماز ظهر عصر ربما احتمال نقا نمیده، به این معنا میگه اگر پاک شدم همون قبل از نماز صبح پاک شدم، پاکم نشدم من هیچ جا برای من مورد نداره روز پاک، ظهر پاک شده باشم، ظهر احتمال نقا نمیدم. اگر نقایی بوده قبلا بوده و اگرم نبوده ادامه داره. ایجور نیست، احتمال نقا معناش این نیست که هر وقت هر نمازی غسل بکنن، نه، هر وقت نمازی اگر احتمال جدید بدهد، احتمال جدید که نقا آمده است، سید فرمود اولا اینه که تجدید غسل بکنه. خب اینم مرحوم صاحب جواهر آورده دیگه، اینم مرحوم سید دست نزده، میگم تأمل نکرده، اندقته نبوده. خب این اولای مرحوم سید وجهی نداره، فرقی بین نماز اول و دوم و سوم نیست. اگر علم اجمالی هست، همانطور که در اون اول علم اجمالی دارد یا واجب است نماز یا حرام است تروک احرام، بعد از یه روزم که احتمال میدهد نقارا، احتمال جدید میده نقارا، باز همین علم اجمالی زنده میشه. در همین آن الان باز امکانی داره، اگر پاک شده در این آن واجب نماز، پاک نشده در این آن حرام است تروک احرام، باز اون علم اجمالی در در موارد دیگر، مصادیق دیگر، همون علم اجمالی زنده می شود. اینم معید همین جهته که در پیرامون این جهت خیلی تأمل نکرده. ما هم تو همینجور ما هم به صاحب جواهر فرمده احتمال دارد که بگیم اینجور باشه، هم گفته مطابق احتیاط احوط اینه دیگه. بعید میدونیم که مرحوم صاحب عروه این دقت را کرده، این حرفا را رو مبنای علم اجمالی گفته. اگر رو مبنای علم اجمالی میگفت تروکائز را میآورد، اگر رو علم اجمالی میگفت فرقی بین اول و وسط و آخر نیست، هر کجا احتمال نقایه با این علم اجمالی زنده میشود. اینه که به ذهن میزند مرحوم سید رو مبنای علم اجمالی نفرمودم، مرحوم سید قائل است به حرمت ذاتی و مقتضای حرمت ذاتی اینه که این احتیاط واجب نیست. اگر قائل شدیم حرمت ذاتی دارد نماز، اینجا علم اجمالی مجال نداره. چرا؟ چون چه دوران امر بین المحظورین، در دوران امر بین المحظورین بس گذشت، دوران امر است بین المحظورین، امکانم نداره که ما از محظورین خارج بشیم، امکان داشته باشد گذشت، معاقبیم اگر ترک کنیم، ولی اگر امکان ندارد من فحص بکنم و از محظورین خارج بکنم، هر کجا دار الامر بین المحظورین و امکان خروج نبود، فحص امکان نداشت، نتونستم از محظورین خارجش بکنم، اونجا عقل میگه مخیری، میتونی نماز بخونی میتونی نماز نخونی. منتها ما از رواد استفاده کردیم در جاهایی که دوران امر است بین نماز خوندن و ترک نماز، ترک نماز افضل، لذا احوت استحبابی اینه که افضل اینه که نماز نخواند این زن در این مدتی که نمیتواند استبرا بکند. عرض می کنم این طبق قاعده که علم اجمالی در اینجا منجز نیست، جای احتیاط نیست، افضل ترک است. خب این فرمایشی که مرحوم سید فرموده بنابر حرمت ذاتی و بنابر حرمت تشریعی، تکلیف اینه که عرض کردیم که مثل مرحوم آقای خویی که حرمت تشریعیه دیگه، اینا رو قبول داره دیگه، میگه اما تروک حائض رو ترک کنه، اون اولای آخر رو تبدیل میکنه به احوت وجوبی. بله؟ نه، احوت رو که اول آورده به همه اینا اضافه میشود. همین خودش احتیاط دیگه. بابا شاید غسل قبلی صحیح بوده، نقا پیدا شده قبلا. کدام یکی میفرمایید؟ اول غسل، تعید الغسل، تعید الغسل هم احتیاطه. شاید غسل قبلش صحیح بوده. خب الانش دیگه فتوای به احتیال احوت، خودش احوت رو دست نزده. الاحوت هر دوتاش، هم نماز خوندنش، منطقه احوتیه که منشش علم اجمالیه، او یه داستان دیگه. فوق شما بفرما اینجا مثلا فتوای به احتیاط مثلا. خب ولی احوت بر سر اونا در میاد، اینو میخوایم بگیم اون انتعیده با قبلیاش فرق نمی کنه، همه حکم ظاهریه. اذا لم يمكن الاستبراء لظلمت او عمن فالاحود الغسل والصلاه الى زمان حصول العلم بالنقاء. تو ذهن ما اینه که چه حرمت ذاتی باشه چه حرمت تشریعی باشه، نه اذا لم يمكن الاستبراء لظلمت او عمن میتونه ادامه بده و همون حیز ادامه بدهد. در زنها تسهیلی هست که بله در دیگران نیست. به چه بیان؟ دو تا روایت پیداش بکنید ببینید دیگران راجع به این دو تا روایت چی گفتن. دو تا روایت هست در باب 19، باب و کراهت نظر المرأه الى نفسها لیلن فی المحیز. در اون دو تا روایت اصلا حضرت منع میکنه که چرا در شب خداتون وارسی میکنی؟ و لسان قشنگی هم داره، در اون روایت ابی حمزه معتبره ابی حمزه داره انه او بلغه و انه نساء کاند احداهن تدعو بالمصباح، میگه چراغ بیار تا ببینم چه خبره. تدعو بالمصباح فی جوف اللیل تنظر الی الطهر، ببینه پاک شده یا نه. فکانه حضرت فکانه یعیب ذلک و یقول، حضرت خردگیری می کردن به کارای اینها و می فرمود متا کانت النساء یزعن هازا، کی دست بر می دارن زن یزعن هازا، متا از ما یزعنه یه، بله متا کانت النساء یزعن هازا، کی زنا اینا رو کنار می گذارن، کنار کنار می گذارن. حالا مکه زنای قدیمی کار را انجام میدادن که شما حالا آمدید انجام میدید، داره عیب عیب جویی میکنه دیگه. این دقت نیست در استبرایی، همونی که ما میگفتیم بله خیلی در زنا امری قد مهم نیست. یه بله عرض میکنم ظلمت دیگه، بابا ظلمت هست، میشنه چراغ بیاره عزت میگه ولکن بابا برو وقت دیگه، معلوم شه امر سهل در این موزه که حالا اگر ازا ترکه اگر، ولی اگر یه استبرا نکرد لظلمتن باید احتیاط کنه، با این میسازه، با این روایات نمیسازه. صاحب مثلا میگه بابا ولکن ظلمته ولکن، بعد بگه اگر ظلمته احتیاطن غسل کن، نه نمی بعد. اینه که روایت بعدی هم، روایت بعدی هم اینجوری بود که انهو کان، الان معنا میکنم انهو کان ینه النساء ان ینظرن الى انفسهن فی المحیض باللیل، نهیشون میکرد که خداشون را در شب وارسی نکنن. تشخیص نمیشه داد زرد سفید قرمز نمیشه تشخیص داد، ول کنید دیگه این کارا. اینی که ما اون روایات استبرا را میگیم وقتی میخواد غسل بکند خودش وارسی بکند، این روایت میگه بابا شب وقت غسل نیست، با هم تنافی ندارد. اون میگه اذا ارادت الحائض غسل بکند خودش وارسی بکند، این روایت میگه شب وقت وارسی و غسل کردن نیست، بخواب فردا صبح غسل میکنی نماز میخونی. خیلی مهمم نیست حالا پاکم شده باشی، نماز مغرب عشاتم ترک شده باشه، اینقدر خیلی جوش نزن. ما از این روایت یه نتیجه دیگه رسیدیم، تمامش بکنم. ما از این روایات یک نتیجه دیگه رسیدیم و اون نتیجه اینه که بله یه جای گیر یک جای دیگه ما حل شده، حلش میکنیم. و اونی که میدونی زنا سوالات زیادی دارن در باب حیض و حل اونها و جواب اونها خیلی مشکله، همه اون فروض را جواب بدیم، لذا گاهی ای بر جواب میدیم، گاهی او بر جواب میدیم، گاهی میگیم نماز بخون، گاهی میگیم ترک کن. این یه خورده برامان سکون پیدا شده از این روایات. روایات هم همینجوری بوده، میگفتن یه دفعه استظهار کن، یه دفعه میگفتن غسل کن، یه دفعه میگفتن شب اول کن، یه دفعه میگفتن استبرا کن. ما این اختلاف جوابایی را که به زنها میدیم واقعا هم همینجوری خیلی پیش داره، مسائل عید خیلی پیش داره، جواب خود زنام میگه نظر جا میپرسیم یه جور جواب میدن، اونم بیچاره حق دارن که هر کس یه جور جواب بده، خیلی پیج داره. اونایی که دستشون تو کاره میفهمن چی میگم، خیلی پیج داره. ما همین جور دیگه، گاهی هم اون برش گفتیم، گاهی برش گفتیم، ما خود ما پیش خدا از این باب معذور میدانیم که روایاتم همین جوریه، که ان در روایاتم که ان در یه روایت میگه استبرا بکنه، یکی میگه بابا شب اگر اصول بود میگفتیم واجبه، آقا الان موارد علم آقای خوبی مثال واجبه، خواه همون میگم بابا اینا گفتنی نبوده دیگه، در علم و اصول گفتنی نیست، کسی هم فتوا نداده که این، ما میگیم کسی تو فتاوی هم نیست بین شب و روز تفصیل بده، نه اینا مثل که همین جوریه. مثل همین جوریه نفس روایات همین جور میگه که در باب حائض یه تسهیلی بر زنها هست و هست تو بعضی همین در همین مسئله هست، گفتن اگر بنا باشه های قسل تکرار بکنه حرجه. سید گفت اولا اینه که تجدید بکنه، بابا اینا حرجه. آقای خوبی فرمده احتیاط واجب، اینا اینا شریعت اینا نمیگه، نه اونم سخت فرقی نمی کنه. قسل که میتونه که بابا سخت، قسل که میشه، ولی در باب حائض اینجور سخت گیری ها بر زنها نشده. نسبت به زنها میرسیم این بحث را. این که مرحوم سید فرموده است که روزه بگیرد بعد غذا کند، بس خواهیم کرد که نه غذاش واجب نیست. این که مرحوم سید میاد نماز را ترک کرده در ایام استظهار، بعد از ده تجاوز کرد، این غذای و نمازام لازم نیست، آرام آرام داریم بیشتر به این بله بلاوبالیگری زنها که لاوبالی بشن، خیلی دقت نکنن در این باب داریم نزدیکتر میشیم لازم.